أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. بحثی که اخیرا مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه مطرح فرمودن این بود که آثار شرط صحیح چیست؟ این جهات قبلا گذشت که شرط چیست؟ یک، شرط صحت شرط چیست که با هشت بیان ذکر کردن و گذروندن. حالا به فصل سوم رسیدن که از اون به مسئله یاد کردن. قبلا گذشت که این قاعده فقهی است نه مسئله فقهی. البته در درون خود ممکن مسائل رو داشته باشد، ولی از قاعده فقهی است که شرط چیست، چون اختصاصی باب بیع و تجاره و امثال ذلک ندارد، در همه ابواب معاملات جاری است. فصل سوم این است که آثار شرط صحیح چیست. چون آثار به اختلاف خود اون شرایط شرطها فرق میکنند، لذا باید اقسام شرط را ذکر کرد. مرحوم شیخ رضوان الله علیه سه قسم برای شرط ذکر کردن. قسم اول این بود که فروشنده یا خریدار، موجر یا مستأجر، یا بالاخره موجب و قابل در هر عقدی که باشد، شرط میکنند که اون عوض یا معوض واجد یک وصف مشخص باشد. که اساره شرط این است که اون عوض یا معوض واجد این وصف باشد. قسم دوم این است که شرط میکنن فعلی از افعال را طرفین انجام بدن، یا فعلی از افعال را شخص ثالث انجام بدن، که اون چیزی که شرط است فعل است، حالا یا فعل موجب یا قابل یا شخص ثالث. قسم سوم به عنوان شرط نتیجه است که فلان شی ملک این موجب یا قابل بشود به نفع شرط نتیجه. این سه قسم اقسام سگانه احکام سگانه این سه قسم رو به طور اجمال بیان کرد و فرمودن شرط وصل هیچ اثری ندارد مگر خیار عند التخلف، وجوب وفا ندارد. چرا؟ برای اینکه اون کالا یا واجد این وصف هست یا واجد این وصف نیست، تحصیلش مقدور اون شرط کننده نیست. اگر شرط کردن که فلون گوسفند از فلون نژاد باشد یا فلون اسب از فلون نژاد باشد، این دیگه تحصیلی نیست. این اسب، این گوسفند، این حیوان یا واجد فلون وصف هست یا نیست، یه مقدور بایه یا مشتری نیست که تحصیل بکنن. وقتی مقدور نشد وجوب وفا ندارد، پس حکم تکلیفی در کار نیست، فقط حکم وضعی است. به اون عبارت از خیار تخلف شرط است عند التخلف. این معنا فی الجمله درست است نه بالجمله. تمام اوصاف که به وصفهای نژادی برنمیگردد، اگر واحدهای صنعتی باشد که اون کارگاه میتواند دو جور تولید کند، هم اکنون میگویند باید واجد این وصف باشد، یعنی باید اینطور بسازی، پس وصف گاهی قابل تحصیل است. اگر کسی شرط کرد وجوب وفا دارد. نه دیگه، فعل بشه مقدمه، حالا یا شما یا دیگری یا ساختش رو، این عین باید این وصف رو داشته باشد. چون این عین باید این وصف رو داشته باشد، اگر دارد که خب همون رو تسلیم کنید، ندارد باید واجد اون وصف رو تسلیم کنید. بنابراین این که ایشون فرمودن شرط وصف هیچ اثری ندارد مگر خیار عند التخلف، این درباره بعضی از اوصاف درست است. نتیجه همون مثال هایی که خودشون گاهی می زدن که فرون اصل باید از نژاد عربی باشد یا نژاد غیر عربی باشد. این گونه از اوصاف بله قابل تحصیل نیست، اما اوصافی که مربوط به واحدهای صناعی است، خب چرا؟ پس وصف هم میشه وجوب وفا داشته باشد. پس اگر وصف جزء افعال اشخاص تحصیلی بود، او هم گذشته از حکم وضعی و حکم تکلیفی هم دارد. باشه دیگه، چه کلی در ذمه باشه چه عین خارج باشه، همه اینها مشمول قاعده المؤمنین شروطه هستند. چطور از بحث خارج است؟ بحث ما که در عین شخصی نیست، بحث ما در قاعده المؤمنین شروطه هست. شرط گاهی در چون اقسام بی چهار قسم است دیگه، مساومه هست، مرابحه هست، موازه هست، تولیه هست. در تمام اقسام چهارگانه بی این تجارت به بی جاری است، چون که در غیر بی هم جاری است. خب پس این سخن فل جمله درست است، نه بل جمله. یعنی در بعض موارد قسم اول که شرط وصف است، او گذشته از حکم تکلیفی، حکم وضعی، حکم وضعی، حکم تکلیفی هم دارد. اما حالا ما معنا بکنیم که اشتراط وصف یعنی چی؟ این اشتراط وصف گاهی به همین است که فروشنده در هنگام فروش اوصافی را برای مبیع ذکر میکند. کلمه توصیف ظاهرا استعمال نشده، خود وصف کلمه متعدی. هنگام فروش وصف میکند که به تعبیر غیر صحیح میگیم توصیف میکند، یعنی میگوید این مبیع این وصف را داراست. قسم اول یا به این برمیگردد که با یه هنگام فروش اوصافی را برای مبیع ذکر میکند، یا مشتری اوصافی را برای ثمن ذکر میکند که منظور از شرط الوصف همون اخبار بای به وجود الوصف المبیع است، یا نه منظور این است که بای همونطوری که عین را تملیک میکند وصف را تملیک میکند. چون وصف را تملیک میکند وجوب وفا دارد، گذشته از حکم وضعی، حکم تکلیفی هم دارد. همونطوری که عین را تملیک میکند تکلیفی و وضعی او را هم رحم میکند، وصف را هم تملیک میکند وضعی و تکلیفی هر دو او را تملیک میکند. یعنی وقتی که بایه کالای را فروخت، این کالا را ملک مشتری کرد، یک بر او واجب است که وفا کند، تسلیم کند، دو پس وضعاً و تکلیفاً او مسئول است. همین دو اثر درباره وصف هم هست. اگر شرطی وصف رو شرط کردن، یعنی این وصف را باید تملیک کرد به مشتری، مشتری مالک وصف شد و بر او واجب است که وفا کند. این گاهی به صورت شرط فعل است، گاهی به صورت شرط نتیجه. اگر چون چه ما برگشت این وصف به این باشد که من عهده دارم که یه همچه وصفی رو تملیک بکنم، این رجوع قسم اول است به قسم دوم، یعنی رجوع شرط الوصف است به شرط الفعل. اما اگر نه اینطور نبود، شرط وصف یعنی این همکنون من تملیک کردم، نگه شرط کردم بعد تملیک بکنم، همکنون همونطوری که این را تملیک کردم وصف را هم تملیک کردم، که این به صورت تملیک وصف باشد. خب حالا اگر این شد، این شبیه شرط نتیجه خواهد بود، دیگه شرط الفعل نیست. همکنون این وصف را مشتری مالک شده است. یا نه آن است، دون این من ملتزم می شوم که تملیک بکنم، یه تعهدی دارم، یا ملتزم می شوم که این وصف را تحویل بدهم. یا ملتزم می شوم که مبی را موصوفا به هذا الوصف تحویل دهم. این همه فرق دارد. مرحومای نائینی رضوان در نظرش این است که این وصف را ملتزم می شود که وصف را تحویل بدهد. شیخ الاستاذ رضوان در نظرش این بود که من ملتزم می شوم که موصوف را به مؤنث و موصوفان تحویل بدهم. خب اینا فرقشون چیه؟ فرقشون اینه که اگر چنونچه بایه این وصف را تملیک بکند، عند تخلف خیار ندارد. قاعده زمان در پیش است، یا زمان ید یا زمان معاوضه. اگر چنونچه بایه وصف را ملک مشتری کرد، حالا که ندارد باید بدرش بده. حالا چرا مشتری خیار داشته باشه معامله به هم بزنه؟ خیلی فرق است بین اونچه که مرحوم نائینی میگه و اونچه که مرحوم شیخ فرموده. بایه چه کار کرده؟ بایه وصف را ملک مشتری کرد. خب اگر فاقد وصف در آمد، مال مشتری را او باید به مشتری بده. اگر ندارد باید بدرش بده. حالا یا زمان ید است یا زمان معاوضه. اگر نتوانست بدل بپردازد، اونگاه نوبت به خیار میرسد. چرا صرف تخلف بس خیار شرط بیاند؟ خیار تخلف شرط بیاند. این شکافتن غریزه مردم است تو معاملات. وگر اینجا ما روایتی نداریم، آیه ای نداریم که یکی اینجور استظهار کنه، یکی اونجور استظهار کنه. این تو دل مردم رفتن، تو فطرت مردم رفتن، تو غریزه مردم رفتن، او رو بازخوانی کردن، به شکافتن و از راه اثر پی و مؤثر بردن در این مورد موارد، این کاری فقیه نام. خب اینا که وصف تعهد میکنه، وصف میکنن که فرو واحد سنتی اون وصف داشته باشه. اینها این وصف را فعلا تملیک کردن به نحو شرط نتیجه. پس همونطوری که خریدار مالک عین است، مالک وصف هم هست. و اگر فروشنده این وصف را تحویل خریدار نداد، خریدار میتواند بدل را مطالبه کند و فروشنده را ضامن تلقی کند، حالا یا زمان ید یا زمان معاوضه. اگر جریان ضامن بودن به جایی نرسید، اونگاه خیار تخلف هست. آخر اون اگر تلف شد، پس حق با اوست، حق با اوست. ولی این شعار مقدس به ماست که اگر یک مالی تلف شد، شما بدل بگیر. چه اصراری داری که فشار بیاری که من عین اون رو میخوام؟ حالا عین اون نیست. اگر او عمدن اتلاف کرده باشد که معصیت کرده، حالا اگر مثل خود عین دیگر، مثل خود عین، بالاتر از عین که نیست، بالاتر از خود موصوف که نیست، اگر عمدن فروشنده این رو به هم ریخته، اتلاف کرده، مال مردم احراف کرده، معصیت کرده، ولی بالاخره ضامن است، یا زمان ید یا زمان معاوضه. اگر هیچ ممکن نبود که اون بدل بپردازد، این میتونه معامله فسخ بکنه. حالا هم که فسخ کرده، باز همینه دیگه. حالا فسخ کرده یعنی چی؟ یعنی بگه بدل بده دیگه. اگر هم فسخ بکند یعنی چی؟ نه، وقتی فسخ بکند، معامله فسخ بکند، این پولش هم اگه تلف شد چی؟ این بدو تلف شد، این باید بدل بده دیگه. نه، فقط همه موارد، در همه موارد جریان تلف مطرح است. وقتی که بدل شد، تلف شد، او ضامنه دیگه. در هر جا که عین باشه یا عوض باشه، بالاخره اصل باشه یا معوض باشه یا عوض باشه، بدل مسئله تلف مطرح است و مسئله زمان. خب نه دیگه، معامله منحل به دو معامله نمیشه. این معاملیست در زمین معامله اونا. بنابراین اگر چنون چه در این شب مرحوم شیخ و امثال شیخ که میفرمان خیام تعلیق شرط است، اگر چنون چه این شخص تملیک کرده باشد، دیگه جا برای خیار تخلف شرط نیست، جا برای بدل خواهی است. اگر بدل در کار نبود مطلب دیگه است. پس اون چرا که مشترط شرط می کند تملیک وصف نیست. پس چیه؟ نظر مرحوم های ناین اینه که تملیک می کند التزام به تسلیم وصف را. این التزام تعهد است. تعهد سبقه حقوقی دارد. حقوق قابل تملیک است. یعنی این شخص این التزام را ملک مشتری کرده است. اون مشتری الان مالک این التزام است. از او التزام برابر التزام کار می‌خواهد، نه ملتزم. ملتزم ملک مشتری نیست. اگر ملتزم ملک مشتری بود، حالا که ملتزم وجود ندارد مشتری بگه بدلش بده، چرا خیار داشته باشه؟ اما وقتی که التزام باشه، این شخص ملتزم به التزام عمل نکرد، او خیار تخلف شرط دارد. بدل التزام که چیز دیگه نیست که، التزام دیگه بدلدار نیست که. تا ما بگیم مشتری بدل التزام رو بگیری که، اگر این مایه که متعهد شد ملتزم شد به التزام عمل نکرد، مشتری خیار تخلف شرط داره. این گوشه سخن مرحوم شیخ تام است. وگرنه مستقیما ما بیم بگیم به این که این هیچ اثر حکم تکلیفی ندارد، حکم و اصل بعضی دارد، این ناتمامه. چون بایم التزامش را تملیک میکند نه ملتزم را. چون اگر ملتزم یعنی خود وصف را تملیک میکرد، اند فقدان وصف مشتری بدل طلب میکرد، میگفت حالا که اون ندارید من مالک وصف بودم، حالا که خود وصف نیست بدلش بده. اگه مثلیست مثقی مثل قیمه بماننده فرق نمی کند که بله یه چیزی رو که شما یه اینی دیگر ما بفروش که اون وصل داشته باشد، اون وصل رو مال من است، به خود قیمت این رو از من بگیر، نه قیمت وصل رو، نه قیمت موصوف رو. من وصل از شما دارم. این وصل اگه مستقل باشه مستقل، اگه قیمیست قیمی، مثلیست مثلی. اگر یه عین دیگری دارید اون عین را به من بده بدون لحاظ وصف، وصف مال من، موصوف مال شما، من موصوف از شما میخرم. قابل تسلیم هست وصف به ما نهو وصفون ولو به تبع. عرض آن است که اگر چنونچه محور این شرط نه وصف به تملیک وصف برگرده، به تملیک ملتزم برگرده، هرگز سر به تخلفش خیار تخلف شرط نمیاره، بدل میاره. اگر بدل میسور نبود نوبت به خیار تخلف شرط میرسه. خب پس چرا ما در عرف اینجور نیست؟ چرا شما فتوا نمیدید؟ چرا میگید خیار تخلف شرط است؟ میگیم سرش این است که هنگام وصف کردن بایه وصف را تملیک نمی کند، با یه التزام به تسلیم واجد شرط را تملیک بکنند. یعنی این متعهد می شود که یک واحد صنعتی که واجد اون وصف است تسلیم بکنند. این التزام حق است، این التزام را تملیک مشتری می کند. در اینجا هم وجوب تکلیف، هم حکم تکلیفی هست به نام وجوب وفا، و هم حکم وضعی هست اگر وفا نکرد مشتری خیار دارد. اونی که بعض مشایخ ما رضوان الله علیه فرمودند همین معناست، منتهی کمی جمعتر یا جامعتر. و اون این است که بایه ملتزم است که موصوف به ما انه و موصوف را تسلیم کند. دیگه تفکیک بین عین و وصف نمی کنند که یک تسلیم، یک تعهد به ذات برگرده، یک تعهد به وصف برگرده، این چه این نیست. این متعهد است که موصوف به ما انه موصوف را تسلیم بکند و مشتری هم مالک یه همچه تعهدی هست. پس در اینجا هم حکم تکلیفی راه دارد و هم حکم وضعی. خب اگر ما بگوییم به اینکه معنای شرط وصف این است که هیچ اثری ندارد الا الخیار عند التخلف، این از قبیل خلط اثر با منشأ اثر است یک، و از بحث خارج شدن است دو. الان ما داریم در فصل سوم درباره آثار مترتبه بر شرط صحیح سخن میگوییم. اگر درباره آثار مترتبه بر شرط صحیح سخن میگوییم، این سه مقطع رو باید رسم کنیم که از چه اثر مترتب است یک، منشأ اثر چیست دو، دلیل نفوذ شرط که این اثر را به همراه دارد چیست سه. این را باید باز کنیم. اثر وصف، اثر وصف اون خیار تخلف شرط است. خب منشأ این اثر چیه؟ شما که گفتید این وصف کردن یا اشتراط وصف چیزی جز خیار عند التخلف شرط نیست. این خلط مبدأ اثر با خود اثر است. مشتری چی مالک میشه؟ بایه چی به مشتری میده؟ اون شرط کننده چی در اختیار شرط شونده مشروط له میشه میده قرار میده؟ مشروط له مالک چه حق یا مالک چه عین، مالک چه چیز است که اگر اون نشده خیار داره؟ شرط وصف به خیار تخلف شرط بر نمیگرده. شرط وصف یه تعهد خاصی است، یه تملیک و تملک است که اگر وفا نشد اثرش خیار تخلف شرط است، نه اینکه شرط الوصف همون خیار تخلف شرط باشد. خب فتحصله که شرط وصف گاهی به همون اخبار برمیگرده، اما اخبار صرف اطلاع نیست، اخبار متعهدانه است. خواه به صورت اخبار باشد، خواه به صورت تصریح به شرط باشد، خواه به صورت تملیک منح به شرط نتیجه باشد، فعلا مشروطون له یه حقی رو طلب داره. منتابات باز کرد به اینکه این حق چیه. آیا خود وصف را مالک است؟ اگر خود وصف را مالک است، پس چرا عند التخلف خیار داشته باشد و بدل نگیره؟ معلومه خود وصف را مالک نیست. بایه نه به نحو شرط، نه به نحو فعل که تملیک کرده باشد، نه به نحو شرط نتیجه که این وصف ملک او باشد به الان، اینجور نیست. مشروط له مالک وصف نیست، زیرا اگر مشروط له مالک وصف باشد، اگر وصف حاصل نبود او بدل طلب میکنه، اگر بدل نبود حالا راه برای خیار باز است. پس وصف ملک او نیست، التزام به تسلیم وصف وحده او یا التزام به تسلیم موصوف که واجد وصف است، این معنی شرط است. اگر گفتن شرط وصف، باید به این برگردن، یعنی شرط متعهد می شود که این وصف را تسلیم بکند، یا متعهد می شود که موصوف که واجد این وصف است او را تسلیم بکند، نه اینکه معنای اشتراط وصف این است که چیزی جز خیار تخلف شرط نیست، این یک، و معناش هم این نیست که بالفعل وصف را ملک مشتری کرده است دو. اینا از هر این بحث باید بیرون بره. چرا؟ اما اون یکی که معنای اشتراط وصف این باشد که فقط مشتری خیار تخلف شرط دارد، این خلط بین اثر و مبدأ اثر. و چرا وصف را بالفعل تملیک مشتری نکرده است؟ برای اینکه اگر وصف بالفعل ملک مشتری شده باشد و عند تسلیم این وصف را به اون نداده باشد، او بدل طلب کنه، چون ملک اوست دیگر. وقتی که بایه میشه زامن وصف، اگه مثلیست مثل، قیمیست قیمه، اگه زمان معاوضه زمان معاوضه. از اینکه او نمیتواند بدل طلب بکند معلوم شد که این وصف ملک او نیست. این متعهد شده است که این وصف را تسلیم او بکند. بلا ملکیتین، این تعهد حقوقی است. وگرنه اگر بالفعل این وصف ملک تلق مشتری باشد، او حق بدل خواهی دارد، نقد خیار. هنوز به جنبندی نهایی نرسیدیم. این اصاره فرماش مرحوم شیخ بود، مرحوم های نائلی بود و شیخ در استاد اسفند. بسیار خوب. پس بنابراین نه یف بله، این همون راه سوم میشه که موصوف به ما انه موصوف را این متعهد است، ولی بالاخره این تفاوت قیمت را که او میپردازد با در نظر گرفتن این وصف تفاوت پردازد. تو بحث‌های قبلی ما داشتیم که این وصف جزء نیست که قسطی از ثمن در قبال او قرار بگیرد، وگرنه خیار توقع صفقه باید بیاید، نه خیار تخلف شرط. چون اگر وصف جزئی از ثمن به لحاظ او باشد و این کالا فاقد وصف باشد، یعنی این صفقه توعظ پیدا شده، یعنی مشتری خیال توعظ صفقه دارد. از اینکه مشتری خیال توعظ صفقه ندارد معلوم شود که جزئی از ثمن در برابر وصف نیست. نعم وصف باعث زیادی و کمی ثمن موصوف می شود، مثل که خونه که آدم میخره باید نزدیک جاده باشه، بر خیابون باشه، مغازه که میخره باید بر خیابون باشه، اما قرب الاشاره که جزء ثمن نیست، جزء معوضی است. یه مقدار پول آدم برای این قرب بده، نخیر، قرب الاشاره بر خیابون بودن باعث میشود که قیمت این خانه یا این مغازه اضافه میشود. و اگر اونجور بود، یعنی قرب الدا شاره جز یا سمن به ازاو بود، این خیار که با صفحه باید داشته باشه، این خیار تقل بشه. حالا انشاءالله تتمیمش برای روز شنبه، روز چهارشنبه است، یه مقدار یه بحثای روایی هم داشته باشیم. این روز ایام متعلق و روز مبارک امام جواد سلام الله علیه. اون روایت معروفش هم این است که از ثقت بالله ثمن و کل قال و سلم و کل آل، یعنی اگر کسی بخواد به درجاتی برسد بگوید این فراهم کردن اون گران است یا خیلی بالاست، با طمأنینه به خدا میتواند اون کالای گران رو فراهم بکند یا اون مقام والا را با این نردبان تهیه کنند. از ثقت بالله ثمن و کل قال، یعنی هر کالای گرانی بهای او طمأنینه و اسمینان و اعتماد به قدرت لایزال الهی است، و هر مقام والا و برجسته‌ای نردبانی میخواهد، وسوق و طمأنینه به لطف الهی نردبان هر مقام برجسته است، که از ثقت بالله ثمن کل قال و سلم کل آل. انسانی که موحد باشد میتواند هر کالای گران را تهیه کند، که فرمود توحید ثمن جنت است و میتواند به مقامات بالاتر برسد. خب حالا اگر کسی خواست چیزی رو بخرد یا اگر کسی خواست به جای بالای برود، باید بیدار باشد دیگر. اولین شرطش یقظه و بیداری است. تو مناجات شعبانیه و در بعضی از عطیه دیگه هم آمده است که دایی دعا کننده به ذات اقدس اله عرض کند به این که هیچ راهی برای و این وسیله برای پیمودن راه نیست الا فی وقت ایقظتنی، و مگر وقتی که تو یقظه و بیداری را نصیب ما بکنی، تو بخواهی ما را بیدار کنی. که بعضی از بزرگان کتاب و رساله های نوشتن به عنوان ایغاز و نائمین. خب ما برای که ببینیم خوابیم یا بیدار، این مقدار رو میتونیم تشخیص بدیم. اگه کسی خواب محض باشد، این نمیتونه تشخیص بده که خواب است یا بیدار. اما اگه کسی بین نوم و یقظه باشد، یه حالت تفتونی هم درش باقی مانده باشد، این میتواند تشخیص بدهد که خواب است یا بیدار. یک محاسب، یک سالک باید ببینه که بیدار است یا خواب. اگه بیدار شد، باید مراحل بعد از یقظه رو شروع بکنه. اگر خواب است که بیدار بشه. پس اگه کسی در خواب سنگین فرو رفته باشد، چنان خفته‌اند که گویی مردن به تعبیر اون ادیب، این راه تشخیص ندارد. اما اگر نه خوابش سبک باشد، بالاخره میتواند بفهمد که خواب دیده است یا بیدار. خب خواب چیست و بیداری چیست؟ ما برای که معلوم بشه که خوابیده ایم یا بیدار، عمر را با به خواب گذشت یا به بیدار، بیداری، خواب یه مشخصاتی داره. اولین مشخصه خواب این است که حرکات، اقوال، آثار معقول مقبولی از خوابیده صادر نمی شود. که حالا حرفای علمی بزنه، فکرای علمی بکنه، کارای علمی انجام بده، یا کارای عبادی و خدماتی انجام بده. اینطور نیست. یک نائم حرفای علمی بزنه، کارهای خیر و خدمات خیر انجام بده، اینجور نیست. کار علمی معقول و کار عملی مقبول مال آدم بیدار است. از خوابیده اینا ساده میشه. اگر کسی در طول عمر، مدت عمر دید که یک کار علمی معقولی ندارد، به یک اقدام و قیام عملی مقبولی هم در دست او نیست، این میتواند بفهمد که این عمر به خواب گذرانده. به این که حضرت فرمود الناس نیام و نظاماتون تبهو، این مشمول همین حدیث است، خواب است. یک راه برای اینکه معلوم بشه که عمر به خواب گذشت یا به بیداری. راه دوم این است که ما، هر کدام از ما، بخشی از عمر رو به خواب گذروندیم. یعنی کسی که 60 سال دارد، 30 سال را به خواب گذرونده و 30 سال را به بیداری. اون بیداری هاش از زمان کودکی تا الان به هم مرتبطن و باعث رشد و پیشرفت یکدیگر هم هستن. این شخص از دوران کودکیش یادش هست که در مکتب خانه پیشی که درس خونده و به شکرانی او از اون استاد طلب مغفرت میکند، او رو احترام میکند. این یک نعمتی است که انسان یادش هست که در دوران کودکی در کدوم مکتب ها رفته، پیشی چه سای درس خونده، چه درسی خونده. اینا هست. اینا یه نعمتی است که انسان کودکیش یادشه، حرفهای کودکانش یادشه و به شکرانی اونم از اساتیش حق شناسی میکنه. تا الان که به دوران 60 سال رسید، تمام اینها یادشه. اینها به هم گره خورده است. یک کسی میبینید که در دوران نوجوانی به دبستان و دبیرستان اینا رفته، بعد یا وارد حوزه شده، بعد کم کم مراحل علمی رو طی کرده به جای رسیده. این ارتباطی است که بین این 30 سال بیداری هست. این 30 سال که بیدار بود، بین این بیداری کاملا انسجام است. اما اون 30 سالی که خواب بود، هیچ ارتباطی بین اونا نیست. ما بین بحث دیروز ما و امروز ما کاملا انسجام است، اما بین خواب پریشب ما و دیشب ما هیچ رابطه ای نیست. پریشب چی خواب دیدیم یا خواب دیدیم، دیشب چه خواب دیدیم، یه خواب دیدیم، خوابها به هم مرتبط نیستن. یعنی شما محصول 30 سال خواب را اگه جمع بکنید چیز دست آدم نیست. که من 30 سال خوابیدم، خب خوابیدی که خوابیدی، چی دستته؟ خوابها سکوت است، تعطیل است، ارتباط بین این تعطیلات نیست. پس یقظه به بیداری آن است که با هم ارتباط داشته باشد، یکی مقدمه دیگری و یکی نتیجه دیگری باشد. خوابها گسیختن. النوم ما هو الیقظه ماهیه. حالا که این شد، حالا بیایم به سراغ عمرمون. بعضی ها میبینید به این که همین 60 سال زندگی کردن چیزی در دستشون نیست. من میشه 60 سال خواب بود دیگه. اگر هیچی در دستتون نیست، هیچ یعنی هیچ، نه کار علمی کرده نه کار عملی کرده، بین نسیل و معترف به سر برده، تمام این روزها از هم گسیخته است. خب خواب دیگه همین دیگه، خواب دیگه حقیقت شرعیه ندارد، کرم اگر خواب دیگه. بین خواب پریشب و خواب دیشب و خواب پس پریشب و خواب امشب هیچ رابطه ای نیست. اینطور نیست که حالا پریشب یه خواب دیده او رو مقدمه قرار داده برای خواب دیشب نتیجه گرفته باشه. اینطور که نیست که اگه کسی 60 سال اینجور زندگی کرده، این معلومش مصداق بیان حضرت است که فرمود الناس نیامون ازاماتون تبه بیش. این آقا 60 سال خواب بود، برای اینکه بین دهه 60 و 50 و 40 و 30 و 20 و 10 هیچ رابطه ای نیست، هیچ کدام زمینه رشد دیگری را فراهم نکرده، هیچ کدام نتیجه کار دیگری هم نبوده. همین دیگه. کسی توقع داشته باشه که خواب حقیقت شرعیه داشته باشه، نه اونجور نیست. همین تعطیلی و تنبلی برام خوابه. اگر هیچ ارتباطی بین گذشته و حال زندگی کسی نبود، قبلا هم نمیفهمید، الان هم نمیفهم، قبلا هم اهل اقدام و قیام نبود، الان هم نیست. خب این نوم دیگه، الناس و نیام ازا ماتون تبهون. خب پس این که گفتن اولین قدم یقظه به بیداری است، این درست. البته توبه ماره بعد از یقظه است. ما برای اینکه روشن بشه حاسی و انفس هم قبلا تاسه بود که خوابیم یا بیدار، باید بفهمیم النوم ماهیه و الیقظه ماهیه. با دو علامت، با دو معرف می شود خواب و بیداری رو تعریف کرد. اگر هیچ کدام از اینها انشاءالله درمانه بود، خدا را شاکر باشیم که یقظانیم بیدار، این بیداریمون رو ادامه بدیم. اگر معاذ الله خدای ناکرده یکی از این علائم در ما بود، معلوم شه خوابیم و خوابیده را بالاخره با فشار بیدار میکنن. اگر کسی بخواهد بیان نورانی امامی جواد سلام الله علیه که فرمود الثقت بالله سمن و کل آل و سلم و کل آل، فراهم بکند، بالا برود و ترقی بکند و کالای گرانبها را بخرد که گفته شد التوحیدو سمن الجنه و تو قرر و درر وجود بارک اسلامی سلام الله علیه هست که الا ان لعبدانکم سمنا و هی الجنه الا فلا تبیعوها بها. این دو تا روایت هست، یکی مربوط به نفوس هست، یکی مربوط به ابدان. فرمود این بدنتون به اندازه بهش میارزد، این رو کمتر از بهش نفروشی. این مال جنت جسمانی. همین تعبیر درباره نفوس و ارواح هم هست که ان لانفسکم ثمنا وهی الجنه الا فلا تبیعوها الا بها. اون مال جنت معنوی که لمن خاف مقام ربه جنتان، بعدش هم من دونه ما جنتان، اینقدر بهش فراوان است الان ماشاءالله. فبود این بدنتون، این تنتون، این دست و پاتون به اندازه بهش میارزد، به کمتر از بهش نفروشید. این بهشتی که جنتون تجریم تحت الانهار. اون بهشتی که عند ملک مقتدر است، فبود این روحتون بر اندازه میارزد، کمتر از اون نفروشید. خب پس بنابراین اگر طبق بیان نورانی امام جواد سلام الله کسی بخواهد داد ستدی کند، معامله کند، چیزی به دست ثمنی عطا کند، مثمنی بگیرد، ثمنش این است، مثمنش آن، جان اینقدر میارزد، بدن این مقدار میارزد، این فرع بر آن است که بیدار بشود، فرق نوم و یقظه همان است که گذشت. انشاءالله خدا همه ما را یقظان کند. الحمدلله.